آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 30 سنباله 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 19 سپتامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با آرزوی صحت و سلامتی شما میپردازیم به سرخط خبرها.
بمباران قطار کمک‌های امدادرسانی در سوریه. برکناری حدود 28 هزار معلم در ترکیه بزن ارتباط با دهشت افغانی و هند میگوید به حمله اوری پاسخ میدهد.
و مسئولان سازمان خط نو در هرات میگویند که حکومت وحدت ملی برای جلب توجه جامعه جهانی جهت بقای عمر خیش طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی را روی دست گرفته است. این گزارش را در بعد از خبرها خواهید شنید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبحتان بخیر. احمد خان رحمی مظنون بمبگذاری شنبه شب در نیویورک توسط سارنوالان امریکایی به 5 مورد تلاش برای قتل متهم شد. احمد خان 28 ساله که متولد افغانستان بوده و شهروندی ایالات متحده را نیز به دست آورده است، دیروز پس از یک درگیری مسلحانه با پلیس در نیوجرسی دستگیر شد. در این درگیری احمد خان و 2 افسر پلیس زخمی گردید. احمد خان ساعت پس از آن دستگیر شد که پلیس نیویورک تصویر او را نشر کرد. مالک یک میکده در شهر لندن در نیوجرسی با دیدن تصویر احمد خان به پلیس اطلاع داد، چون احمد خان در نزدیکی دروازه آن میکده خوابیده بود. شاروال نیویورک گفته است که احمد خان رحمی تا کنون یگانه مظنون بمبگذاری نیویورک می باشد. او بمبگذاری شنبه شب در شهر نیویورک را یک اقدام دهشت افغانی توصیف کرد. ملل متحد می گوید که یک قطار حامل کمک‌های بشردوستانه روز دوشنبه در غرب شهر حلب سوریه مورد حمله هوایی قرار گرفت. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
جان اگلند مشاور ویژه ملل متحد ساعت پیش در نیویورک گفت این قطار شامل موترهای ملل متحد و هلال احمر سوریه بود و در اثر حمله بر آن قطار شماری از کارمندان امدادرسانی کشته و زخمی شده است. فعالین سوری نزدیک به شورشان میگویند که در این حمله حداقل 12 کارمند امدادرسانی و راننده لاری ها کشته شده است. این حمله ساعت پس از آن به وقوع پیوست که اردوی سوریه پایان آتش بس سراسری در آن کشور را اعلام کرد. تا کنون معلوم نیست که تیاره کدام کشور بر این قطار حمله کرده است. امریکا دخالت تیاره های ائتلاف به رهبری آن کشور را در این حمله رد کرد.
معاون صدر اعظم ترکیه می گوید که حدود 28 هزار معلم از وظایفشان برکنار و وظیفه 9500 معلم دیگر بزن ارتباط با دهشت افغانی به حالت تعلیق درآورده شد. مقام های ترکی پس از کودتای نافرجام ماه جولای حدود 100 هزار کارمند ملکی را یا برکنار و یا وظایفشان را به حالت تعلیق درآورده اند. حداقل 40 هزار نفر بزن ارتباط با فتح الله گولن، روحانی مستقر در امریکا در ترکیه، تا کنون بازداشت شده است. ترکیه فتح الله گولن را به طراحی کودتای ماه جولای در آن کشور متهم می کند. اما بیشتر معلمین که در هفته های اخیر برکنار و یا وظایفشان به حالت تعلیق در آمده از مناطق عمدتاً کردنشین در جنوب شرق ترکیه اند. مقام ها می گویند که این معلمین با حزب کارگران کردستان که فعالیت آن در ترکیه ممنوع می باشد ارتباط داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که عملیات بازپسگیری شهر موصل عراق از داعش چالش برانگیز خواهد بود، اما او ابراز امیدواری کرد که این عملیات به زودی به پیش برود. اوباما این مطلب را روز دوشنبه هنگام دیدار با حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق در نیویورک بیان کرد. آقای آبادی گفت که امیدوار است داعش طی چند ماه آینده از موصل بیرون رانده شود. اردوی عراق در نظر دارد تا عملیات بازپسگیری موصل دومین شهر بزرگ آن کشور را در اواخر ماه اکتبر آغاز کند. نیروهای دافعه هوای عربستان سعودی یک میزایل بالاستیک حوثی ها را سقوط دادند. این میزایل دوشنبه شب توسط شورشیان حوثی یمن به سوی یک پایگاه هوایی در شهر خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی شلیک شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفت که این میزایل پیش از رسیدن به هدف سقوط داده شد. نیروهای عربستان سعودی در واکنش به این حمله حوثی ها محل پرتاب میزایل را مورد حمله قرار دادند. در یک خبر دیگر، عربستان سعودی 17 مظنون مرتبط با داعش را بازداشت کرد. جزئیات بیشتر را باز هم از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
وزارت داخله عربستان سعودی روز دوشنبه گفت مظنونین میخواستند حملاتی را بر مقام‌های مذهبی، نیروهای امنیتی، ادارات ملکی و اهداف نظامی و اقتصادی در آن کشور طراحی کنند. 14 مظنون بازداشت شده به شمول یک زن شهروند عربستان سعودی می باشند. مظنونان دیگر شهروندان یمن، مصر و فلسطین هستند. سخنگوی وزارت داخله عربستان سعودی افزود بازداشت مظنونین مرتبط به داعش در پی تحقیقات چند ماه انجام شد. او افزود که مظنونین توانسته بودند بیش از 25,000 کیلوگرم بم و کمربندهای انفجاری تهیه کنند.
هند میگوید که به خاطر حمله مرگبار بر یک پایگاه نظامی آن کشور هر زمانی و در هر جایی که خواست واکنش نشان خواهد داد. هند ادعا دارد که در حمله بر پایگاه نظامی اوری در کشمیر تحت کنترل آن کشور پاکستان دست دارد. ادعایی که مقام‌های پاکستانی آن را رد کردند. در این حمله که صبح یکشنبه رخ داد، 18 سرباز هندی کشته شد. وضعیت صحی شماری از سربازان وخیم گزارش داده شده است. در این حال بسیاری اعضای حکومت هند به شمول رجنات سنگ وزیر داخله آن کشور بر نرندرا مودی صدر اعظم هند فشار آوردند تا واکنش تند و عملی به خاطر این حمله نشان دهد. و یک خبر جالب این که حکومت ایالات متحده به 858 مهاجری که قرار بود از آن کشور اخراج شوند اشتباهاً شهروندی اعطا کرده است. نتایج یک تفتیش داخلی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که روز دوشنبه نشر شد نشان می‌دهد که این مهاجرین از کشورهایی که برای آمریکا تهدید امنیت ملی تلقی می‌گردد و یا هم از کشورهای دارای میزان بلند تقلب در روند مهاجرت به آمریکا آمده بودند. جان رات، مفتش عمومی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت که این مهاجرین با استفاده از نام و تاریخ تولد متفاوت توانستند برای اخذ شهروندی آمریکا درخواست بدهند. او افزود که اشتباه در اعطای شهروندی به این مهاجرین به خاطر به وقوع پیوست که نشان انگشتانان از بانک اطلاعاتی حکومت مفقود می باشد. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
شاگردان اوناس مناطق ناامن که زمینه تعلیم و تربیه برایشان فراهم نیست به کجا باید بروند؟ چگونه کسب تعلیم و تربیه کنند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می‌کنیم. مسئولان سازمان خط نو در هرات میگویند حکومت وحدت ملی برای جلب توجه جامعه جهانی جهت بقای عمر خیش طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی را روی دست گرفتند. مسئولان آن سازمان به این باور هستند که با عملی شدن این طرح شماری از اقوام افغانستان که در اقلیت قرار دارند به انزوا خواهند رفت و زمینه برای حضور جوانان و زنان در پارلمان محدود خواهد شد. خبرنگار ما خلیل نورزایی گزارش میدهد.
اعضای سازمان خط نو که یک نهاد نظارت کننده از انتخابات است در نشستی مطبوعاتی در ولایت هرات طرح تک کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی افغانستان را به ضرر مردم خواندند. عبدالناصر گلرانی رئیس این سازمان در هرات گفت با تطبیق این طرح زمینه حضور جوانان و زنان در انتخابات محدود می شود و در مقابل فرصت برای زورمندان محلی جهت راهیابی به پارلمان کشور بیشتر از گذشته مساعد می شود. آقای گلرانی افزود با عملی شدن این طرح اقلیت‌های قومی و جوانان تحصیل کرده افغانستان در انزوا قرار خواهند گرفت و شفافیت انتخابات بیشتر از هر زمان دیگر زیر سوال می رود.
واقعا نگران کننده. ما نیروی گسترده جوان در کشور داریم. باید شاید حضور جوانا و افراد فعال و صادق در پروسه انتخاباتی باشیم.
رئیس سازمان خط نو در هرات همچنان گفت رؤسای حکومت وحدت ملی با پیاده نمودن طرح تک کرسی کردن حوزه‌های انتخاباتی همزمان با برگزاری نشست بروکسل در تلاش کسب مجدد اعتماد جامعه جهانی برای بقای عمر حکومتشان هستند.
دو هفته بیشتر از عمر حکومت وحدت ملی نمانده و همچنین خود پارلمان از عمر زود زیاد میگذره و باید انتخابات زود تا فعلا برگزار میشد، اما حکومت یک بهانه بسیار خوبی را یافته به خاطر دستاوردی که حالا در کنفرانس بروکسل داشته باشه و همزمان برای بقای حکومت وحدت ملی آمدن طرح تک کرسی را میخوان به اجرا بگذارن تا اینکه روی اینا سرپوش بگذاره و نظر جامعه جهانی را نسبت به خود جلب بکنه.
عبدالکریم نیازی دیگر عضو این سازمان نیز گفت هنوز هم ناامنی، مشخص نبودن مرزهای جغرافیایی شمار زیادی از ولسوالی‌ها و نبود آماری درست از نفوس افغانستان به عنوان چالش‌های عمده بر سر راه تطبیق طرح تک کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی به شمار می‌رود.
آیا تقسیم کردن 365 ولسوالی به 249 حوزه انتخاباتی یک از چالش‌ها نمی‌باشه؟ کدام ولسوالی‌ها رو ما باید به همدیگر مدغم بکنیم، یکجا بکنیم تا یک حوزه انتخاباتی شود؟ بر اساس چه معیاری؟ وقتی که نفوسش مشخص نباشه، مسائل امنیتی، تهدیدهای امنیتی هم از جمله چالش‌های باشه که ما تا هنوز نتونستیم متأسفانه بونه حال بیاییم، و در کنار از اون نبود تذکره‌های الکترونیک که هم متأسفانه یک از چالش‌ها بوده که تا فعلا توزیع نشده، این یک از چالش‌ها میتونه باشه. و همچنین مسئله تضعیف هویت ملی ما احتمالاً در مسئله در سیستم تک کرسی داشته باشیم.
اما آگاهان امور انتخاباتی میگویند تطبیق سیستم تک کرسی میتواند از فساد موجود در پروسه انتخابات بکاهد و زمینه حضور نماینده های واقعی مردم افغانستان حتی در دورترین نقاط را در پارلمان فراهم سازد. بصیر احمد دانشیار، استاد پوهنتون هرات:
عدالت انتخاباتی در بحث نظام تک کرسی تامین میشه به این معنا که هر محیط و هر ناحیه و هر حوزه انتخاباتی نماینده مشخص خود را داره و این وکیل میتونه از موکلش به گونه شاید و باید نمایندگی بکنه. مورد دوم، مخاطب یک نماینده مردم در نظام تک کرسی مشخص هست و در اینجا رقابت ها هم تنگاتنگ است. هزینه هایی که افرادی که به عنوان نامزد یا کاندیدا میآیند در نظام تک کرسی با هم به رقابت میپردازند بسیار پایین میآید و از طرف دیگه ما میتونیم شناخت بهتری از کسانی که به عنوان نامزد انتخاب میکنیم داشته باشیم تا اینکه تمام یک ولایت میآید برای یک نماینده رای میده.
نزدیک به یک ماه قبل طرح تک کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی در کشور از سوی اعضای کابینه به تصویب رسید. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور غنی با توشیح فرمان تقنینی قانون انتخابات به کمیسیون انتخابات این صلاحیت را داده است که حوزه‌های انتخاباتی را تا 3 ماه بعد از انتخاب اعضای جدید این کمیسیون در کشور تعیین کنند. در طرح یک کرسی حوزه‌های انتخاباتی کوچکتر می‌گردد و از لحاظ قانونی به تناسب وکلای فعلی هر ولایت در پارلمان آن ولایت به همان تعداد حوزه‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
در ترکیه چه خبر است؟ در ترکیه بحث جنجال برانگیز در مورد ارتباط جهادی های مظنون با شورشیان اردوی آزاد سوریه جریان دارد. شورشیانی که همراه با قوای ترکی بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. اواخر هفته گذشته قوای خاص ایالات متحده از شهر که الرای که اخیراً تصرف گردید در حال بیرون شدن که جنگجویان اردوی آزاد سوریه شعار می دهند که ما همه امریکایی ها را خواهیم کشت و می گفتند که امپریالیسم ایالات متحده را نمی خواهند. این گزارش را یک جا با هم می شنویم.
نوار ویدیویی که از شعارهای ضد آمریکایی اردوی آزاد سوریه ثبت شده است به طور گسترده در وبسایت‌های اجتماعی نشر شده است. این موضوع موجب شده تا احزاب مخالف سیاسی ترکیه ادعا کنند که اردوی آزاد سوریه که از حمایت انقره برخوردار است ارتباط قوی با گروه‌های جهادی دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه قبل از اینکه جهت اشتراک در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشورش را ترک کند این واقعه را کم اهمیت جلوه داد و گفت که این رویداد نتیجه قهر شورشیان نسبت به واشنگتن است، زیرا به باور آقای اردوغان پالیسی آمریکا در سوریه ناکام بوده است. انقره اصرار دارد که قوای اردوی آزاد سوریه که از یک ماه به این سو، یعنی پس از دخالت نظامی ترکیه، از حمایت ترکیه برخوردار شدند، متشکل از مخالفان معتدل سوریه می باشند. اما کادری گورسل، نویسنده مقالات سیاسی در روزنامه جمهوریت ترکیه می گوید که نگرانی در مورد شورشان اردوی آزاد سوریه موجه است.
These are 8 to 10 groups equipped, armed, trained.
بین 8 تا 10 گروه مجهز با سلاح موجود است که توسط پول قطر و سعودی آموزش دیدند و ترکیه چنین آموزش ها را سازماندهی کرده است و آنان از کمک CIA برخوردار بودند. آنان را به مثابه گروه های معتدل تلقی کرده نمی توانم. آنان جهادی ها هستند، همه آنها جهادی ها هستند و ما شاهد این هستیم که تنروان پیشین داعش حال در ظرف یک شب به اسلامگراهای معتدل تبدیل می شوند.
منتقدین از سالها به این سو انقره را متهم به چشمپوشی از گروه های افراطگرای جهادی کرده که در سوریه فعالیت دارند. متحدین غربی ترکیه را همواره مورد انتقاد قرار دادند که آن کشور میتواند از طریق اقدامات بیشتر گروه های تندرو را سرکوب کند. اما ترکیه چنین اتهامات را همیش رد کرده است. انقره در مورد عناصر شورشان اردوی آزاد سوریه که مورد حمایتش قرار دارد حسابده نبوده است. شماره از تحلیلگران میگویند که درک قوای شورشی در سوریه پیچیده است، زیرا جنگجویان در آن کشور نام سازمانشان را تغییر میدهند و یا به سادگی یک گروه به گروه دیگر میپیوندد. اما سمی آیدس، نویسنده در وبسایت المونیتور میگوید پس از آنکه اردوی آزاد سوریه به حمایت ترکیه برخی مناطق به خصوص شهرک سرحدی جرابلس را به تصرف خود آورد، اعمال آنان به صورت روزافزون مورد ضربینی جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.
They now have Jarablus under control and Turkey says that it won't be Turkey running the place.
حال آنان منطقه جرابلس را در کنترل خود دارند و ترکیه میگوید که این ترکیه نخواهد بود که منطقه را مدیریت کند، بلکه مردم و اردو، یعنی اردوی آزاد سوریه، آن را مدیریت خواهد کرد. با در نظر داشت نحوه اعمال آنان که چگونه برخورد میکنند، چگونه محدودیت و آزادی ها را در آنجا اجازه میدهند، بر اساس آن غرب و روسیه تصمیم خواهند گرفت تا با متحدین ترکیه چگونه نظر داشته باشند.
شماره از تحلیلگران میگویند که روسیه و ایران تا حال به ترکیه مجال تکتیکی در مورد دخالت آن کشور در سوریه دادند و آن کشور را مورد انتقاد اندک قرار دادند. اما پس از آنکه رئیس جمهور اردوغان روز دوشنبه منطقه امن ترکیه را در سوریه اعلام کرد، وضعیت تغییر خواهد کرد. با در نظر داشت چنین نگرانی ها، تحلیلگران هشدار می‌دهند که برای انقره دشوار خواهد بود تا اردوی آزاد سوریه را در کنترل خود داشته باشد. در این حال شماره از قماندان‌های اردوی آزاد سوریه خواهان رفتن به سمت حلب هستند تا شورشیانی که در محاصره رژیم سوریه قرار دارند آزاد گردند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوالات شما نظرتان را درباره موضوعاتی که در برنامه های گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه ها انتخاب می کنیم که مطالب است که شما هم را می خواهیم که در موردش بحث شود و یا نه؟ شما کدام موضوعات دوست دارین که در این برنامه ها رویش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق ایمیل یا فیسبوک با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما dari@voanews.com و آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voadari است. خب، در رابطه با انفجار شنبه شب در منهتن نیویورک، وحید وحیدالله یک کارشناس ارشد ملل متحد در امور رفع منازعات منطقی و بین المللی و متخصص ضد تروریسم، در حالی که افراطیت تقبیح میکنه، طی مصاحبه با رادیو آشنا شک و تردیدهایش در رابطه به هویت شخص بازداشت شده ابراز میکنه. توجه شما را به این مصاحبه جلب میداریم که ساعت قبل از آغاز برنامه به عمل آمده است. محترم وحید وحیدالله، طوری که در اخبار شنیدین، مقامات پلیس در شهر نیویورک مظنون انفجار شنبه شب به نام احمد خان رهامی که گفته میشه یک امریکایی افغان تبار است، بازداشت کردند و در صدد یافتن سایر مظنونین در رابطه با سه حادثه انفجارات است که در تقریبا 60 ساعت گذشته رخ داده. شما ریشه این مسئله را چطور ارزیابی میکنید؟
ما به خدمت شما بگویم که از لحاظ مسلکی ما اولین کاری که میکنیم نام اول، نام وسطی و نام آخری را که بدون از اون ما نمیتونیم که هویت را تعیین کنیم و تعیین کنیم و بازنشسته شناسی کنیم، ما امی اول توجه ما را جلب کرد. شما قسمی که گفتین اسم اول و موبایل که قسمان ای نام میتونه اردو اسم اول و موبایل یک نام هم باشه در فرهنگ منطقه ما،
بله.
احمد خان رهامی و ما به حساب اسم آخر به خدمت شما بگویم ای نمیتونه که در قدم اول از نظر ما از لحاظ مسلکی یک نام افغان باشه. من یقین دارم که شما خودتان عیسی یک افغان توجه کردیم که چیزی به اسم تخلص رهامی در افغانستان وجود ندارد. بنابر آن این میتونه که یک نام ترکیبی باشه که بیشتر تعلق داشته باشه به می ازدواج های عرب و پاکستانی. مرمدار امروز اولادای امی القایده که اسامه بن لادن او رهبری میکرد و چندی قبل شما دیدین که پی یک عملیات او به سزای اعمالش رسید، این میتونه که از مردم عربی باشه که در پاکستان ازدواج کردن. وزی که در نام اول بسیار زیاد پاکستانی است، نام اول و نام موبین و نام آخری هم بیشتر دیگه عربی داره و در افغانستان ما چنین نام نداریم. شاید دشوار است برای کسی که باشناس و متخصص در امور نباشه، بخصوص در منطقه ما که یک تعداد کثیر از پاکستانی ها به خصوص در مناطق شمال غربی پاکستان که شما میفهمین اوج مناطق خیبر پشتونخوا، ایالت بلوچستان و ایناس، این رقم ناما هم در اوج زیاد است و در پولیش اینا اکثرا با تزدی هویت و تابعیت و تسکره افغانی هم به خارج هم به داخل کار میکنه.
به نظر شما اگر جلو سرقت هویت ها گرفتن نشوه عواقب از چی خواهد بود؟
عواقب از این بسیار خطرناک است. ما باید که ایره از سرچشمه حل و فصل کنیم. شما باور کنیم که پیش از اینکه حادثه 11 سپتامبر صورت بگیره، حادثه فاجعه برانگیز، ما به یکی از تحلیل های خود و تمام مقامات مربوط امنیتی و سیاسی بلندپایه نشته کرده بودم که از لحاظ تحلیل های مسلکی چنین چیزی میتونه رخ بده. وارم با شما میگم که اگر واقعا جلو رژیم نظامی پاکستان که او تمویل کننده، تجهیز کننده، اشاعه کننده و تشویق کننده تروریسم بین المللی است که البته این مسئله کاملا یک مسئله حتی منطقوی نیست که فوق العاده یک تهدید بین المللی است، اگر جلو از این گرفته نشه، شما باور کنین اینا با انواع مختلف با تمامی امو عواقبش میخواین اظهار موجودیت کنن، میخواین اظهار قدرت کنن، قدرت نمایی کنن. چنانچه حتی ما تحقیقات اخیر مسلکی که کردیم، مردم میگن که آیسس یا داعش یا دولت اسلامی، شما باور کنین که هیچی اصلا وجود نداره. اونمو القایده که اینا نام خود، بیرق خود، شکل عملیات خود تغییر دادن برای از اینکه سخت سطر اخفا کنن و اینا کلشون همون مردم هستن که از اول به تروریسم و افراطیت و دهشت افغانی و اینا دست دادن و تا مکنون هم همین اینا هستن که بیرق و نام خود میخواین. بنابر آن همین اولادای القایده که شما میبینین یکی از مظاهرش همین ترکیب همین نام نشان میده، عرب و پاکستانی، اینا حالی 40 ساله شدن و غیر اسامه بن لادن تماما پایگاه های از اینا، کارهای از اینا، مراکز از اینا، از مدارس به عیس یک وسیله مقدس اسلامی که بر ضد اسلام هم اینا عمل میکنن تا تمام مراکز تربیت و تمویل و تجهیز و تروریسم به انواع مختلف در پاکستان ای تشویق و ترغیب میشه.
و سوال آخرم است که بسیار به طور فشرده است، شما میخواییم افغانهای مقیم امریکا باید چی کنن که همچو برچسبایی را از خود دور بسازن و نگذارن که سرقت هویت ها باعث از این شود که شهرت از اینا، حیثیت از اینا و وقار از اینا لکه دار شود و جوانان در آینده اینا به افراطیت تمایل پیدا نکنن و متوجه حفظ هویتشان باشن، امی برچسب دور بسازن و با کجا مراجعه بکنن، در خانواده های خود چی کنن، با اولاد خود چی کنن، با جوانان مخصوصا. بسیار
سوال جالب است. یکی از امی وسائل که شما بسیار با موکار مسلکیتان ایره با ما مطرح کردین، باید افغانها ایره از لحاظ یا بخصوص افغانهای متخصص ما که ما هم در او شامل میشم توضیح و تشریح کنم، هم در مقامات امنیتی و هم در وسایل اطلاعات جمعی و هم در جهانیان.
و شما که کارشناس ارشد ملل متحد در امور رفع منازعات منطقی و بین المللی هستین، امروز با زعم خود آید این قسمت اقدام کردین، به مرجع امی مسئله را رساندین؟
یک گزارش بسیار تحلیلی و تفصیلی از طریق خود ما به سازمان ملل سپاریدیم، البته به مو دفتری که ارتباط میگیره با عوامل کارها و ریشه های و باید تیره تا آخرین سرحد مثل مو ریشه سرطانی باید ما تعقیب کنیم. غیر از او ما هیچ گونه خود تنستیم که تیره ریشه یابی کرده و جلوش از من ما متوقع بسازم.
بسیار تشکر
میکنم. مهم بود که ما این کار را میکردم و ما امو یک قسمت بسیار محدود از این معلومات تا سرحده که امی اوضاع و احوال شرایط کنونی اجازه میداد، من ایره با شما هم شریک ساختم.
محترم وحید وحیدالله، کارشناس ارشد ملل متحد در امور رفع منازعات منطقی و بین المللی، از صحبت شما جهان سپاس. و این هم پیشگویی اوضاع جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، هرات 37-21، مزار شریف 36-26، جلال آباد 40-26، قندهار 39-19، بامیان 23-8، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15، خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21 و فرا بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23 درجه سانتیگراد خواهد بود.
و کنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. احمد خان رحمی مزنون بمبگذاری شنبه شب در نیویورک توسط سرنوالان امریکایی به 5 مورد تلاش برای قتل متهم شد. احمد خان 28 ساله که متولد افغانستان بوده و شهروندی ایالات متحده را نیز به دست آورده است، دیروز پس از یک درگیری مسلحانه با پلیس در نیوجرسی دستگیر شد. در این درگیری احمد خان و دو افسر پلیس زخمی گردید. ملل متحد میگوید که قطار حامل کمک‌های بشردوستانه روز دوشنبه در غرب شهر حلب سوریه مورد حمله هوایی قرار گرفت. جان اگلند، مشاور ویژه ملل متحد، ساعات پیش در نیویورک گفت که این قطار شامل موترهای ملل متحد و هلال احمر سوریه بود و در اثر حمله بر آن قطار شماری از کارمندان امدادرسانی کشته و زخمی شده است. معاون صدر اعظم ترکیه میگوید که حدود 20 هزار معلم از وظایفشان برکنار و وظیفه 9500 معلم دیگر بزن ارتباط با دهشت افغانی به حالت تعلیق در آورده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که عملیات بازپسگیری شهر موصل عراق از داعش چالش برانگیز خواهد بود، اما او ابراز امیدواری کرد که این عملیات به زودی به پیش برود. اوباما این مطلب را روز دوشنبه هنگام دیدار با حیدر علیبادی صدر اعظم عراق در نیویورک بیان کرد. نیروهای دافع هوای عربستان سعودی یک میزایل بالاستیک حوثی‌ها را سقوط دادند. این میزایل دوشنبه شب توسط شورشیان حوثی یمن به سوی یک پایگاه هوایی در شهر خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی شلیک شد. در همین حال عربستان سعودی 17 مزنون مرتبط با داعش را بازداشت کرد. وزارت داخله عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که مزنونین می‌خواستند حملات را بر مقام‌های مذهبی، نیروهای امنیتی، ادارات ملکی و اهداف نظامی و اقتصادی در آن کشور طراحی کنند. و هند می‌گوید که به خاطر حمله مرگبار بر یک پایگاه نظامی آن کشور هر زمان و در هر جایی که خواست واکنش نشان خواهد داد. هند دارد که در حمله بر پایگاه نظامی اوری در کشمیر تحت کنترل آن کشور پاکستان دست دارد، ادعایی که مقامات پاکستانی آن را رد کردند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در کنار رادیوهایتان بمانید.